بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در چهلومین جلسه از مجالس سیرت و زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم می پردازیم به بقیه اتفاقاتی که مربوط میشه به غزوه احد، غزوه‌ای که همانطور که در جلسات قبل گفتیم در سال سوم هجری رخ داد و پایه و اساس آن لشکرکشی کفار قریش به نیت انتقام گرفتن از آن اتفاقاتی بود که در سال گذشته در منطقه بدر به نام جنگ بدر برای آنها رخ داد. 70 تن از بزرگان کفار قریش آنجا کشته شدند و هزینه های سنگینی را انجام دادند تا اینکه در سال آینده، یعنی سال سوم هجری، به مدینه حمله کرده و به زعم و گمان خودشان رسول الله صلی الله علیه وسلم را بکشند و به این شکل به اسلام پایان دهند. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یأبی الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. کفار قریش به دنبال این هستند که نور الهی را خاموش بکنند با کشتن پیامبر صلی الله علیه و سلم، ولی الله عز و جل هرگز اجازه چنین کاری را نخواهد داد و دین خود را به تمام و کمال خواهد رساند. فقط ان مشیت الهی و خواست و اراده باری تعالی غالب بر هر خواست و اراده و مشیت دیگری است. والله غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون. در جلسات قبل مسائلی مربوط به غزوه احد را مورد بحث و بررسی و تفصیل قرار دادیم. تقریبا جز آخرین مسائلی که گفتیم کشته شدن اسدالله عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم حمزه ابن عبدالمطلب بود که توسط وحشی غلام جبیر ابن مطعم به قتل رسید، آن هم در مقابل عموی او که یا به انتقام عمویش که در جنگ بدر کشته شده بود. امروز سخن خواهیم گفت از قهرمان دیگر، از قهرمانان جنگ احد، شخصی به نام حنظله که معروف است به حنظله غسیل، که خواهیم گفت چرا به کلمه غسیل لقب داده شده. حنظله ابن ابی عامر، کنیه او ابو عامر می باشد. این شخص پسر همان ابو عامر فاسقی است که مسجد ضرار را بنا کرد، همان مسجدی که در سوره توبه به آن اشاره شده: والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. پدر او از سران منافقین بود، ولی پسر مؤمن و در رکاب رسول الله صلی الله علیه و سلم می جنگید. شبیه همین شخص فرزند عبدالله ابن ابی ابن سلول، پدر منافق بود و پسر مؤمن بود. امثال اینها در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم یافت می شد. پدر دشمن الله و رسول بود و پسر ناصر دین الله و رسول بود. به هر حال حنظله ابن ابی عامر که رسول الله صلی الله علیه و سلم به پدر او که مردم بهش میگفتن ابو عامر الراهب، یعنی کسی که راه رهبانیت را در پیش گرفته و در گوشه نشسته و مشغول عبادت هست، پیامبر به او لقب فاسق داد، گفت ابو عامر فاسق. و این همان شخصی بود که به مکه رفت و مشرکین را بر علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم شورانید و آنها را تحریک کرد که هر چه زودتر جنگ احد را اندازی شود. و همانطور که در جلسات قبل در آغاز جنگ احد اشاره کردیم، از جمله کسانی بود که در صف مشرکین ایستاد و برای خود جولان و سولتی داشت در آنجا. حنظله داستانش از این قرار است که تازه ازدواج کرده بود. وقتی که ندای جنگ را شنید، وقتی که ندای جهاد فی سبیل الله سر داده شد، در حالی که در کنار همسر جدیدش بود، همسر خود را رها کرد و بلا فاصله به سوی جهاد شتافت. وسایل جنگی خود را برداشت و وقتی که در مکانی که جنگ صورت گرفت در آنجا حاضر شد، شروع کرد به شکافتن صفوف مشرکین با آن قدرتی که از خود نشان می داد، تا اینکه به ابو سفیان صخر بن حرب فرمانده کل نیروهای مکه رسید و نزدیک بود که در آنجا ضربه‌ای بر ابو سفیان وارد کرده و او را بکشد، ولی قبل از اینکه به اینجا برسد الله عز و جل او را به عنوان یکی از شهیدان برگزید و انتخاب کرد، آنچنان که در سوره آل عمران آمده که ویتخذ منکم شهدا. الله عز و جل به دنبال این است که از بین شما مؤمنین افرادی را به عنوان شهید انتخاب کند و برگزیند. حنظله از جمله این اشخاص بود. وقتی که به ابو سفیان نزدیک شد و شمشیر بر روی او کشید، شخصی به نام شداد بن الاسود او را دید و بلا فاصله ضربه ای از پشت سر بر او وارد کرد و او را به قتل رساند. و اما از دیگر اتفاقاتی که در جنگ احد رخ داد و از اهمیت بسزاری و از اهمیت بسزایی برخوردار بود، مسئله آن تعداد افرادی بودند که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر آن کوه گمارد به عنوان تیراندازان که مواظب باشند مبادا لشکر کفر از پشت سر به آنها حمله کنند. طبیعت احد، منطقه احد به شکلی است که اگر انسان در همان مکانی قرار بگیرد که جنگ رخ داده، اگر حواسش نباشه از پشت سر به علت طبیعت جغرافیایی آن ممکنه مورد هجوم قرار بگیره. کوهی است در آنجا به نام جبل الرما، بعدها معروف شد به جبل الرما، یعنی کوه تیراندازان. پیامبر صلی الله علیه و سلم 50 نفر به فرماندهی عبدالله ابن جبیر ابن النعمان انصاری در آنجا گمارد و توصیه های بسیار زیادی به آنها کرد و دستورات اکیدی به آنها داد، تا جایی که گفت اگر دیدید که ما داریم غنیمت جمع می کنیم، اگر دیدید که خیلی از ماها لباس جنگ را از تن خود بیرون آورده که منظور زره و کلاهخود باشد، اگر دیدید که شمشیرها در غلاف رفته، جای خود را ترک نکنید مگر اینکه من به شما دستور بدهم. ولی آنچنان که خواهد آمد از این مسئله سرپیچی کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای اینکه از پشت سر مورد سوارکاران قریش به فرماندهی خالد ابن الولید قرار نگیرد، آن هم خالد ابن الولیدی که ابو عامر فاسق از گروهان او پشتیبانی می کرد و سه بار سعی و تلاش کردند که از طرف سمت چپ وارد شده و لشکر اسلام را مورد هجوم خود قرار بدهند، تا اینکه به هر حال این اتفاق افتاد و متاسفانه به علت سرپیچی آن کسانی که بر روی این تپه گمارده شده بودند، هنگامی که دیدند حتی زنانی که در اطراف لشکر حاضر بودند، یعنی از طرف مسلمان‌ها، دیدند که زنها نیز شروع کردند به جمع‌آوری غنیمت، گفتند دیگه علتی وجود نداره و حکمتی نیست که ما در اینجا باقی بمانیم. غافل از این بودن که خالد بن الولید از دور داره همه چی رو نگاه میکنه و منتظر اینه که این گروه از تپه بیان پایین، چون همینطور که میدانیم این افراد بر روی تپه که بودن در بلندی قرار داشتند و اسب اگر بخواد بیاد باید از داخل دره بیاد و در نتیجه تیراندازا بالاتر از آنها هستند و وقتی که تیر پرت بکنن اسب رم میکنه و عملا تا وقتی که آنها آنجا هستند هیچ احدی نمیتونه بیاد نزدیک بشه و از پشت سر حمله بکنه. این تیراندازا غافل از این مسئله بودند. در هر حال این کار صورت گرفت و نتیجه جنگ برعکس شد. در آغاز پیروزی از آن مسلمان ها بود، تا جایی پیروز شدند که شروع کردند به جمع‌آوری غنیمت ها و لشکر کفر فرار کرد و همانطور که در جلسات قبل گفتیم پرچمداران آنها یکی پس از دیگری کشته شد و پرچم بر زمین افتاد، ولی بعد از اینکه آنها پایین آمدند بلافاصله خالد بن الولید سربازان خود را به حرکت درآورد و با اسب از پشت سر به مسلمان‌ها یورش آوردند، آن هم در حالی که شمشیرها در غلاف، سپرها بر زمین گذاشته شده، زره ها و کلاه‌خودها بیرون آورده شده. یه کسی در پایان جنگ با زره و کلاه‌خود که نمیتونه غنیمت جمع بکنه خود رو سبک میکنه و کاملا در حالتی غافلگیرانه مورد هجوم قرار گرفتن و این هجوم باعث شد که 70 تن از آنها کشته شوند. به این شکل حرکات مشرکین و کفار در این غزوه مورد بررسی قرار گرفت. مسلمان ها چه کار کردن، کفار چه کار کردن و نتیجه این جنگ این شد که 3000 مشرک فرار بکنن، پا به فرار بگذارن و در مقابل 700 نفر نتوانستن که پیروز شوند. آن هم با تمام سعی و تلاش هایی که کفار قریش به خرج دادند، حتی همونطور که گفتیم زنان خود را همراه خود آوردند تا مبادا حتی از روی آبرو هم که شده کسی فرار بکنه و سخت بیست. ابن اسحاق مورخ معروف و مشهور محمد ابن اسحاق می فرماید در کتاب سیرت خود که الله عز و جل نصرت خود را بر مسلمان ها نازل کرد، یعنی در آغاز جنگ آنها را به پیروزی رساند، چون در سوره آل عمران هم آمده که آنها را در ابتدا با 3000 ملائکه و بعد از آن با 5000 ملائکه مورد یاری و مورد نصرت قرار داد که می جنگیدن در کنار مسلمان ها و بعده خود را عملی کرد. الله عز و جل بهشون وعده داده بود که من شما را یاری میدهم و آنچنان که در قرآن آمده که ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه، تحسونهم یعنی آنها را ریشکن میکردید و این اتفاق افتاد و در حقیقت مشرکین دچار شکست شدند. همچنین عبدالله ابن الزبیر از پدر خود یعنی زبیر بن العوام رضی الله عنه روایت میکنه که والله لقد رأیتونی انظرو الى خدم هند بنت عتبه و صواحبها مشمرات حواره، میفرماد به الله قسم که با چشمان سر خود دیدم که آن که هند بنت عتبه که برای انتقامگیری پدر و عمو و شوهر خود آمده و برادر خود آمده بود، چون این ستن در سال گذشته در بدر کشته شده بودند، گفت دیدم که پاهای خود را لباسهای خود را بالا زده و همراه سواحبش یعنی آن زنانی که همراه او بودند فرار می کردند و همچنین در حدیث دیگر که براء ابن عازب رضی الله عنهما روایت میکنه در بخاری آمده میگه فلما لقیناهم هربوا، وقتی که با آنها روبرو شدیم فرار کردند. حتی رأیت النساء یشتددن فی الجبل، تا این جایی که دیدم که زنان دارن به سوی کوه ها فرار میکنن، میدوند. یرفعن سوقهن قد بدت خلاخیلهن، به اندازه پاهای خود را، یعنی لباسای خود را بالا برده بودند که بتوانند بدوند، چون با لباس بلند می آمدند، که حتی خلخالهایی که در پای آنها وجود دارد پیدا شده بود. و مسلمان ها به دنبال مشرکین رفتند، آنها را دنبال کردند و آنها را با سلاح خود از بین می بردند. و همانطور که گفتیم اینجا بود که این غفلت صورت گرفت و این تیراندازانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در آنجا گمارده بود، وقتی که دیدن مسلمان ها شروع کردن به جمع آوری غنایم، اینجا بود که حب دنیا بر آنها چیره شد. و این در قرآن کریم هم آمده، حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، یعنی اینکه الله عز و جل چیزی را به شما نشان داد، یعنی غنیمت که شما آن را دوست دارید، مال و اموال دنیا، این باعث شد که شما از امر آخرت غافل گردید برای یک لحظه و از دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم سرپیچی کنید و این اتفاق بیفتد. عبدالله ابن جبیر فرمانده این 50 نفر در جای خود ثابت ماند، با چند نفر دیگر اکثرا از کوه پایین آمدند و به آنها یادآوری کرد که رسول الله صلی الله علیه وسلم چه دستوری به شما داده. گفت که انسیتم ما قال لکم رسول الله صلی الله علیه وسلم، آیا فراموش کردید که رسول الله صلی الله علیه وسلم به شما چه گفت و چقدر به شما تأکید کرد که از جای خود تکان نخورید تا وقتی که دستور من نیامده از جای خود تکان نخورید؟ ولی همونطور که گفتیم اغلبیت آنها توجهی به این تذکرها نکردند و گفتند که والله لنأتین الناس فلنصیبن من الغنیمه، گفتند به الله قسم که ما هم به مردم ملحق میشیم و از این غنیمتی که حاصله و مردم دارن جمع میکنن ما هم جمع میکنیم. 40 نفر از این 50 نفر جایگاه خود را ترک کردند، 10 نفر باقی ماندند. از کوه پایین آمدند و وارد عموم لشکر اسلام شدند تا در جمع‌آوری غنیمت‌ها با آنها مشارکت داشته باشند و به این شکل پشت سر مسلمان‌ها خالی شد. فقط عبدالله ابن جبیر باقی مانده بود و 9 نفر دیگر تصمیم گرفتند که تا زمانی که دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم نیامده جای خود را ترک نکنند. خالد ابن الولید بلا فاصله از این فرصت استفاده کرد. از آغاز جنگ، از آغاز معرکه خالد از سر جا خودش تکان نخورد، یک گوشه انتخاب کرد با تمام سوارکارانی که در این لشکر بودن، آنجا ایستاد، فقط به معرکه نگاه می کرد، هیچ گونه مشارکتی در جنگ نداشت و می دانست که از کجا باید ضربه خود را وارد کند. بقیه درگیر شدن ولی خالد ایستاده بود و نظاره‌گر بود. بلا فاصله از این فرصتی که برای خالد پیش آمده بود استفاده کرد و سریع سوارکاران خود را به حرکت درآورد تا اینکه به اواخر لشکر اسلام رسید، یعنی از پشت سر آمد. اولین کاری که انجام داد عبدالله ابن جبیر و 9 نفری که با او باقی مانده بودند، آنها را به قتل رساند. سپس با یک فریادی سوارکاران خود را تحریک کرد و دستور داد که باید هجوم را آغاز کنند و این حمله صورت گرفت و در همان یک لحظه پیروزی اولیه مسلمان ها تبدیل به شکست شد. حکمت الله متعال بوده تا به مسلمان ها این درس را بدهد که عاقبت سرپیچی از دستور الله و رسولش چه خواهد بود. امروزه شاید ماها روزانه داریم سرپیچی میکنیم، و این خیالمان هم نیست که دستوراتی که از آن سرپیچی نمی شود. و بعد هم وقتی که خود را در گرفتاری ها می بینیم میگیم انا هادا، همانطور که مسلمان ها در جنگ احد گفتن انا هادا، این اتفاق از کجا آمد؟ قل هو من عند انفسكم، آیه جواب داد که از نزد خودتان بود، مقصر خودتون هستید، خودتون سرپیچی کردید، خودتون پایبند نماندید. زنانی که یا زنی از بین آنها به نام عمرو بنت علقمه حارسی در لشکر مشرکین بود، عمرو بنت علقمه آمد، آن پرچمی که پرچم مشرکینی که بر روی زمین افتاده بود و هیچ کس نمانده بود که آن را بالا ببرد، اومد این پرچم را برداشت و برافراشت، علامتی برای مشرکینی که شکست خورده بودند، مشرکینی که فرار میکردند، که بر بگردید، که نتیجه برعکس شده. و آنها صدای خالد هم شنیده بودند، چون خالد بن ولید فریاد بسیار بلندی زده بود تا بتواند لشکر را برگرداند. پرچم بلند شد توسط این زن و مشرکین برگشتند و دور پرچم جمع شدند و همدیگر را صدا زدند تا اینکه بر علیه مسلمان ها تجمع کردند و ایستادند برای جنگیدن و مسلمان ها را به احاطه خود درآوردند از پشت سر و از جلو، راه را بستند و دوباره میدان جنگ از جدید شعله ور شد. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این حالت را دید، اتفاقی که افتاد و شمشیرزنی مسلمان ها را میدید و میدید که به دنبال مشرکین هستند تا آنها را بگیرند و یک دفعه مورد هجوم سوارکاران خالد بن الولید قرار گرفت، دو راه بیشتر جلوی خود نیافت. تمام اینها لحظه ای بود. البته انسان اگر تصورش بکنه، با یک نگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم داره نگاه میکنه که مشرکین داره فرار میکنن، مشرکین دارن فرار میکنن و مسلمان ها با شمشیرهای خود به دنبال آنها هستن و گروهی دیگر دارن غنیمت جمع میکنن. صحنه اصلی معرکه فقط غنیمت و کسانی که آنها جمع میکنن، حتی آنهایی که به دنبال مشرکین بودن دور رفته بودن. و یک دفعه با نگاه دیگر ببینی که مورد هجوم جدیدی قرار گرفته، دو راه در جلوی خود بیشتر نیافت، اما اینکه با سرعت بسیار زیاد خود را نجات بدهد و همچنین آن 9 نفری که همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم بودند خود را به یک پناهگاه امنی برسانند، و یا اینکه در کنار همین راه لشکر را رها کند، لشکر اسلام را رها کند، آن لشکری که از همه طرف مورد محاصره قرار گرفته. و راه دوم این که خود را به خطر بیندازد و این که یاران خود را صدا بزند تا اینکه دور خود جمع کند و یک جبهه جدیدی تشکیل بدهد تا بتواند این احاطه‌ای که مشرکین بر اطراف مسلمان ها ایجاد کردن بشکند، این حصار را بشکند. خیلی سریع در ذهنش پیامبر صلی الله علیه وسلم این 2 مسئله را بررسی کرد و بلا فاصله رسول الله صلی الله علیه وسلم با آن ذکاوت بالایی که داشت و با آن شجاعت بی نظیری که داشت صدای خود را بالا برد، با تمام قدرت یاران خود را صدا زد. یعنی این گونه نبود که فرار بکنه و لشکر را رها بکنه و خود را نجات بده. ایستاد و یاران خود را صدا زد، گفت عباد الله، با صدای خیلی بلند، و این در حالی بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم می دانست که مشرکین هم صدای پیامبر صلی الله علیه و سلم را قبل از مسلمین خواهند شنید. یعنی اینکه موقعیت پیامبر شناسایی میشه. میدانیم که در جنگ های گذشته وقتی که کلاخود بر سر هست کسی نمیفهمه که این چی کسی است. پیامبر در صحنه معرکه بود و ابو سفیان و لشکرش آمده بودند که در وهله اول پیامبر را بکشند. هدف اصلی آنها از این لشکرکشی کشتن پیامبر بود و به دنبال این میگشن که پیامبر کجاست، کدام یک از این افراد پیامبر است. نمیدانستن و پیامبر صلی الله علیه وسلم میدانست که اگر صدای خود را بالا ببرند مشرکین صدا او را میشناسند و موقعیت او را تشخیص میدهند و جان او به خطر میافتد. ولی با این احوال صدا زد، گفت عباد الله، و مشرکین بلا فاصله جایگاه و موقعیت پیامبر را تشخیص دادند. آمدند به سمت پیامبر قبل از اینکه مسلمان ها به پیامبر برسند. و اما مسلمان ها وقتی که در این محاصره قرار گرفتند از همه طرف، گروهی از آنها دچار اشتباه شدند و جز اینکه خود را نجات بدهند به فکر چیز دیگری نبودند. تمام این مسائل در سوره آل عمران آمده. فرار کردند تا جایی که در قرآن کریم در سوره آل عمران آمده که بعد از اینکه فرمود وليمحص الله ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور، سپس فرمود آن کسانی از شما که در جنگ احد فرار کردند، انما استذلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، این به علت لغزشی بود که شیطان این لغزش را برای آنها ایجاد کرد، آن هم در مقابل برخی از کارهایی که انجام دادند، ناپروانی ها. ولقد عفا الله عنهم، ولی به هر حال الله عز و جل آنها را مورد عفو خود قرار داد. با این وجود فرمود که این عصیان بود و فرار کردند و فقط به فکر نجات خود بودند. در آیات قبلش آمده که تسعدون، تسعدون یعنی فرار میکنید، به دنبال فرار هستید. ولا تلوون علی احد، و به هیچ کس نگاه نمیکنید، یعنی فقط به فکر خودتی. والرسول يدعوكم في اخراكم، و رسول الله صلی الله علیه وسلم در اواخر لشکر داره شما رو صدا میزنه، ولی کسی، این کسانی که فرار کردن انگار که دیگه در آن لحظه صدای نمیشه میدن، فقط فرار، فقط نجات جان خود. اینها فعلا فرار کردن و صحنه جنگ را ترک کردن و اصلا نمی دانستن که پشت سر آنها چه خبر است. البته مسئله شوخی هم نیست، جنگ است و شمشیر و قتل و برخی از این افرادی که فرار کردن، گروهی از آنها وارد مدینه شدند، یعنی به سمت مدینه فرار کردند، و برخی از آنها فرار کردن به سمت کوه احد. کوه بسیار بزرگی است در آنجا، کسانی که رفتن مدینه دیدن. و گروهی دیگر نیز فرار کردن به سمت لشکر کفر، یعنی وارد لشکر کفر شدن، چون اصلا نمیدونستن کجا دارن میرن، تا این اندازه حواسشون پرت بود. و دو لشکر کفر اسلام ما هم مخلوط شد و قابل تشخیص نبودند. مثل امروزه نبود که هر کسی، هر فردی از افراد دو لشکر لباسهای رزمی خاصی پوشیده باشند که قابل تشخیص باشه. مردم با لباسهای معمولی خودشون می‌جنگیدند. و اینجا بود که برخی از مسلمان‌ها نادانسته همدیگر را می‌کشتند، چون فکر می‌کرد که این از کفار، در صورتی که مسلمان بود. امام بخاری رحمت الله علیه از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها این گونه روایت میکنه که وقتی که روز احد بود، لما کان یوم احد هزم المشرکون هزیمتا بینا، در آغاز مشرکین دچار شکست واضح و آشکاری شدند، پیروزی 100% از آن مسلمان ها بود. فصاح ابلیس فریاد کشید، ای عباد الله اخراکم، ابلیس فریاد کشید، لشکر کفر را صدا زد که مواظب به پشت سرتون باشید، یا نگاه کنید به پشت سرتون. اینجا بود که برگشتن، فرجعت اولاهم فاجتلدت هی و اخراهم، وقتی که لشکر مارپیچی شد برگشت، اول لشکر به آخر لشکر رسید، قاطی شدن با هم دیگه و با هم دیگر درگیر شدن، بر رو هم دیگر شمشیر کشیدن. منظور لشکر اسلامه، اول لشکر اسلام به آخر لشکر اسلام متصل شد. حذیفة بن الیمان رضی الله عنه، یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم، معروف به صاحب سر رسول الله چون که اسم منافقین را میدانست، پدرش یمان را دید. یمان در این جنگ شرکت کرده بود، پدر حذیفه بود، پدر و پسر در جنگ شرکت کرده بودند، هر دو مسلمان بودند. دید که مسلمان ها دارن پدرشو میکشن، فریاد زد ای عباد الله، ابی ابی، این پدر منه. ولی گوشی کسی بدهکار نبود، اینقدر ضربه بر یمان وارد کردن که او را همونجا کشتند. فکر میکردن که از دشمن، فکر میکردن از نیروهای کفار قریش. یمان کشته شد به صورت اشتباه، و بعد از این که کشته شد، حذیفه میگفت که یغفر الله لکم، الله عز و جل از شما در بگذرد، گناه شما را ببخشد، شما را مورد مغفرت خود قرار بدهد، پدرم را کشتید. عروه بن الزبير رضي الله عنه فرمود که فوالله ما زالت في حذيفه بقيه خير حتى لحق بالله. عروه که حذيفه را دیده بود بعدها میگفت که حذيفه همیشه در او خیر وجود داشت. ایمان بسیار بالایی میخواد که پدرش کشته شود، بعد برای قاتلین چون اشتباه صورت گرفته بود دعای مغفرت بکند. برای همین عروه میگفت همیشه تا وقتی که حذیفه وفات کرد و به الله تعالی ملحق شد، خیر در حذیفه وجود داشت. به هر حال اینها آن گروهی بودند که وارد وقتی که فرار کردند، وارد صف مشرکین شدند و همه چی به هم خورد. این اتفاق براشون افتاد، بی‌نظمی بر صحنه معرکه حاکم شد، فرماندهی دیگه وجود نداشت، همه چی از دست از بر کنترل خارج شده بود و بسیاری از آنها افتادن اصلا بر زمین و گروهی اصلا نمی‌دونستن که کجا باید فرار بکنن، به کدام سمت برون. اصلا در این وضعیت بودن که صدایی که میدن، صدای فریاد بلندی که این محمدن قد قتل، که محمد کشته شد. در این وضعیت نابسامان فریاد بلندی را شنیدن که محمد کشته شد و با شنیدن این جمله مسلمان ها بیش از پیش دچار اشتباه شدن، اشتباهات آنها به مراتب بیشتر شد، چون دچار شکست روحی و روانی شدن وقتی این جمله را شنیدن. گروهی از آنها از جنگیدن دست کشیدند و گروهی هم سلاح خود را بر زمین انداختند و در یک گوشه آرام گرفتند و گروهی دیگر فکر این را میکنن که چگونه خود را به عبدالله ابن عبی ابن سلول برسانن، رأس منافقین، ملحق بشن به لشکر او، تا اینکه عبدالله ابن عبی برای آنها از ابو سفیان امان نامه بگیرد که کاری با آنها نداشته باشد. وقتی که رهبر کشته شود، هر کسی به دنبال نجات خود است، به اینکه عذری بیاورد که شاید کشته نشود. انس ابن النضر رضی الله عنه بر این افراد گذر کرد، هنوز کشته نشده بود. انس ابن النضر عموی انس ابن مالک بود و دید که اینها سلاح‌های خود را بر زمین انداختند. گفت که شماها منتظر چه چیزی هستید؟ ما تنتظرون؟ گفتند که قتل رسول الله. گفتند که رسول الله صلی الله علیه وسلم کشته شده. گفت اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم کشته شده، دیگه میخواهید در این دنیا باقی بمونید که چه کار بکنید؟ دنیایی که در آن رسول الله صلی الله علیه وسلم نباشد به درد نمیخورد. برعکس، اگر واقعا چنین اتفاقی افتاده، باید سلاح‌های خود را بگیرید و کشته شوید، برید بجنگید، نه اینکه دست از قتال بکشید. بلند شید و آنگونه بمیرید که رسول الله صلی الله علیه وسلم کشته شده. سپس گفت که اللهم اینی اعتذر الیک مما صنع هؤلاء. گفت بار الله، من از این کاری که مسلمان ها انجام دادن، همه این اتفاقاتی که افتاده بود، از سر کردن جبل الرما گرفته تا فرار آنها و همه چیزها، من از تو معذرت میخوام که اینها این کار انجام دادن. و ابرأ الیک مما صنع هؤلاء، و اعلان براءت میکنم از این کاری که گروه دوم انجام داد، یعنی مشرکین آمدن که رسول الله را بکشن. سپس رفت جلو و سعد ابن معاذ را دید. سعد بهش گفت که اینه یا ابا عمر، ابا عمر کجا داری میری؟ انس ابن النضر گفت که واحل ریح الجنة یا سعد، دارم بوی بهش را میشنوم ای سعد. اینی اجده دون احد، دارم بوی بهش را از طرف کوه احد میشنوم. سپس رفت و با مشرکین جنگید. بعد از این همه اتفاق که افتاده بود، شروع کرد به جنگ کردن. شاید تنها کسی بود که می جنگید. با آنها درگیر شد تا اینکه کشته شد. و چون دیگه تقریبا کسی غیر از او نمی جنگید، همه مشرکین بر علیه او جمع شدند و تا می توانستن به او ضربه وارد کردن، تا جایی که خواهرش ربیعه بنت النضر میگه که 80 ضربه بر او وارد شده بود، از تیر و نیزه و شمشیر بر بدن او وارد شده بود و اصلا قابل شناسایی نبود، فقط از سر انگشتش توانست او را شناسایی بکند. و اتفاقات دیگری که ان شاء الله تعالی در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.